به کتاب عزرا نگاه میکنیم، فصل هفتم آیه اول. بعد از این امور در دوران سلطنت اردشیر پادشاه پارس، عزرا پسر سریا، پسر عزریا، پسر حلقیا، پسر شلوم، پسر صادق تا آیه شیش، همین عزرا از بابل برآمد. موضوع صحبت در این فصل این است: زندگی و خصوصیات یک شبان مسیحی. زیرا اکثر اطلاعاتی که در اینجا به ما داده شده در مورد عزرا است. در واقع به شکل غریبی در این روایت که در اینجا ثبت شده، شما فکر نمی کنید که هر آنچه که انجام گرفته کار خدای زنده است، در صورتی که چنینه و کلام به ما میگه و تأکید بر اون است. اما شما اگر مطلب رو میخونید فکر نمی کردید که پایان این کار بر اساس تلاش آدمی است. شما ممکن بود فکر کنید صرفا تلاش عزرا بود و او وسیله‌ای بود در دست خدای زنده و تلاش او و زندگی او و رفتار اوست که خداوند بر اساس اون کار اونا برکت داد. و این روایت غریبی است، اما خداوند عمدن اون رو به این شکل روایت کرده تا ذهن و اندیشه ما متمرکز بشه بر وسیله خداوند و مسئولیتی که اون فرد داره در حضور خداوند و اهمیت اون. حال این مطالب رو در این فصل هفتم میبینیم: زندگی و خصوصیات کاهن، باعث، رهبر و در زبان امروزه شبانها و واعظها و مشایخ کلیسا. آیه 6: همین عزرا از بابل برآمد. سال 538 قبل از میلاد هست. در ابتدای کتاب عزرا فصل 1 تا 6 در مورد بازگشت 42,000 از یهودیان هستند که از اسارت باز می‌گردند به اورشلیم از بابل، و این در زمان کوروش روی میده، امپراتور پارس. و یاد دارید که امپراتوری بابل سقوط کرد، امپراتوری پارس و ماد جای اون رو گرفت و اونا باعث سقوط بابل شدن و اون امپراتوری عظیم سقوط کرد. قوم خداوند در بابل در اسارت بودند به مدت حدود 70 سال. سپس کورش فرمانی صادر میکنه، بیانیه‌ای صادر میکنه امپراتور پارس که یهودیان میتونن بازگردن به اورشلیم و معبد یا خانه خداوند رو از نو بازسازی کنن. و در اون سال 538 قبل از میلاد اولین گروه از یهود یا قوم بنی اسرائیل باز میگرده به اورشلیم. زروبابل فرماندار ناحیه یهوده و اورشلیم هست که اونا رو رهبری میکنه، و همچنین یوشع که کاهن اعظم هست. اکنون وقتی که به فصل 7 میرسیم، بین فصل 6 و 7 به واقعی توجه میکنیم که حدود 80 چندین سال بعد از اون روی داده و این گروه کوچکتری هست که باز میگرده، که 458 بعد میلاد، حدود 80 سال بعد، اکنون کسانی که در گروه دوم باز میگردن حدود 8000 نفر هستند. پس در مقایسه با گروه اول تعدادشون کمتره. تعداد کاهن زیادی باهاشون نیست، لاویان زیادی باهاشون نیست، اما اکثر اونهایی که در اسارت بودن در بابل، اکثر یهود در اونجا ساکن شدن و زندگی آرومی داشتن و نمیخواستن بازگردن. و آسایش و زندگی آرامی که در بابل داشتن و آنچه که فراهم کرده بودن براشون بسیار مهمتر است، هدفی بود که خداوند به قوم یهود داده و نمیخواستن بازگردن و برای اون هدف زندگی کنن. در صورت این گروه دوم هست که تحت هدایت عزرا در زمان سلطنت اردشیر باز میگردن. آری، همین عزرا از بابل برآمد. او در شریعت موسی که یهوه خدای اسرائیل داده بود کاتبی ماهر بود. شریعت خداوند رو که به موسی داده شده به خوبی میدونه، اون رو تفسیر میکنه، موعظه میکنه. عزرا به ما گفت شده که او یک کاهن بود. در واقع آیه اول فصل 7 به ما میگه که او پسر هارون کاهن اعظم بود. البته این شجرنامه کوتاهیه، 16 نسله که به ما گفته شده در اینجا، در صورتی که حدود 27 تا 30 نسل از زمان هارون تا به عزرا. اما در این شجرنامه کاهنهایی که زیاد معروف نبودن نامشون نیومده. البته این موضوع تکنیکی هست، عزرا پسر سرایا خونده شده، در صورتی که او سرایا جد بزرگ او هست. اما چرا گفته شده که او پسر سرایا هست؟ یعنی اون شجرنامه قطع شده، تعدادی از پدران نامشون آورده نشده، تعداد زیادی از پدران و اجداد نامشون در اینجا نیومده. به این علت سرایا که از کاهنان اعظم در زمان نبوکدنصر، وقتی که نبوکدنصر حمله کرد و اورشلیم نابود شد و معبد خداوند خراب شد، سرایا در اون زمان به تعویض رفت و توسط نبوکدنصر به قتل رسید. پس اون معروفه. بعد فرزندانش در بابل به دنیا آمدن و نام اونها نیومده و چیزی راجبشون نمیدونیم و معروف نیست. پس طبیعیه که عزرا پسر او خونده شده. اما به چه علت نام او و نام دیگر پدران اومده تا برسه به هارون کاهن اعظم؟ دلیلی وجود داره، زیرا خدمت او و اینکه او به این کار گمارده شده دقیقا مطابق با شریعت موسی هست، شریعت خداوند، و او یک کاهن واقعی هست از نسل هارون و شجرنامه داده شده. هر آنچه که در مورد این بازگشت دوباره به اورشلیم، همچنین بازگشت اول و برکتی که خداوند به اونها داد، کاملا پاسخ خدای زنده است وقتی که قوم او از کلام او اطاعت میکنن. پس هر رهبری نیست که خودش تصمیم بگیره و یا قوم یهود رو انتخاب کنن، بلکه عزرا یک کاهن واقعی هست از نسل هارونه و در نتیجه شجرنامه او در اینجا به ما گفته شده در ابتدای فصل هفتم. این ربط داره به اعتبار یک کاهن و یا یک خادم خداوند. عزرا به عنوان رهبر این گروه و کسی که قرار کارهای بزرگی را انجام بده و مردم رو تشویق کنه در اورشلیم، دقیقاً مطابق با شریعت خداوند انتخاب شده و امروز نیز باید چنین باشه. در عهد قدیم به اون شکل بود، امروزه در عهد جدید، به ما گفته شده که رهبران و مشایخ چگونه انتخاب بشن. هر کس که به شکل درستی تعلیم میده و یک کلیسایی رو اداره میکنه، بایستی بر اساس کلام خداوند انتخاب بشه و برگزیده بشه. متاسفانه امروز این مطلب دیده نمیشه، اما در عهد قدیم میبینید که چگونه شجرنامه رو پیگیری میکنن تا برسن به اون کاهن اعظم. در عهد جدید ما نامه های شبانی رو داریم، اول تیموتئوس فصل 3، و در اونجا به ما گفته شده که چگونه مشایخ کلیسا انتخاب بشن. حالا بگذار یک مثالی بزنم که امروزه چگونه مردم این اصول رو نادیده میگیرن. به عنوان مثال کسی میگه من دوست دارم توی خونم کتاب مقدس داشته باشیم و گروهی جمع بشیم و اون رو مطالعه کنیم، و بعد 10 نفر 20 نفر جمع بشن توی خونه این فرد. اینا به کلیسا تعلق دارن اما میان توی خونه این فرد و کسی می نشینه و شروع میکنه درس دادن. جدا از این که این مسئله به شکل عملی بسیار سخته، ممکنه در یک کلیسا 7 یا 8 گروه متفاوت داشته باشن در خونه ها، کلیسای خونگی، و هر کدوم از اینها درش کسی هست که تعلیم میده. کسی تصمیم میگیره من میخوام امروز در کلیسای خانگی تعلیم بدم. هفته قبل من مسیحی شدم، این هفته میخوام معلم بشم و شروع کنم به درس دادن. اما این کار کاملا اشتباه مطابق اول تیموتئوس فصل 3 نیست که به ما میگه که چگونه یک شبان کلیسا یک معلم باید انتخاب بشه و غیره، تا جلو این اشتباهات رو گرفته بشه. اما این وقایع عجیب و غریب در بین مسیحیان رواج داره، به این علت که در بسیاری از کلیساها این اصول رو که خداوند در عهد جدید داده مسیحیان کنار گذاردن. اما در اینجا زمانی که عزرا باز میگرده، خداوند ما میگه که شجره نامه او چه هست و این دقیقا یکی از اعتبارنامه های او هست. و یا به عنوان مثال، امروز شما اگر به اینترنت رجوع کنید، تعداد بیشماری از زنانی هستند که تعلیم میدن و واعظن. چه کسی در کتاب مقدس اجازه داده که زنها تعلیم بدن؟ این بدین معنا نیست که زنها تواناییش رو ندارن. این بدین معنا نیست که اگر زن واعظی بود و خداوند او رو مقدر داشته بود، شاید اونها از مردها هم بهتر می بودن. این مسئله توانایی اونها نیست، بلکه اون چیزی که خداوند مقدر داشته و در کلام به ما گفته. و خداوندی که در کلامش نقش‌های افراد رو در کلیسا داده و چه کسی چه کاری انجام بده، و این به گردن ما نیست که تصمیم بگیریم که چون امروز فمینیست‌ها قوی شدن ما اجازه بدیم زنها بیان و کلام رو تعلیم بدن. کتاب مقدس دلایل الهیاتی میده که چرا خداوند به این شکل کلیسا رو اداره میکنه. و امروزه متاسفانه زنهای زیادی هستن که واعظن و کلام خدا رو تعلیم میدن، اما خداوند اونها رو در اول تیموتئوس فصل 3 و در هیچ جای دیگه عهد جدید این حق به اونها داده نشده. در صورت بازگردیم به کتاب عزرا. عزرا در موردش گفته شده که کاتبی ماهر بود در شریعت خداوند و پادشاه هر آنچه را که عزرا طلب میکرد به او میبخشید. به نظر میرسید که عزرا درخواست کرد از اردشیر پادشاه که او گروهی رو رهبری میکنه تا به اورشلیم بازگردن، تا کار بازسازی رو پیش ببرن و به کمال برسونن. پادشاه ظاهراً او رو در دربار میشناسه. در دربار پادشاه اردشیر او فرد معروفی است و این درخواست رو میکنه. اما سوال اینه که استر چه نقشی داره در اینجا؟ بین فصل 6 و 7 عزرا کتاب استر هست. اینجایی است که کتاب استر به لحاظ تاریخی نوشته شده. او همون پادشاهی است که در کتاب استر ازش یاد شده. به لحاظ تاریخی وقایعی که مربوط به عزرا میشه دقیقا ربط داره به کتاب استر. پس عزرا درخواستشو میاره نزد اردشیر. آیا استر همسر او نقشی داشته در کار خداوند و اینکه اردشیر نظر بده؟ ما نمیدونیم، اون صرفا میشه حد زد. در صورت عزرا کاهنه و در انتهای کتاب ما گفته شده که همه ای درخواست به او داده شده. پس خشاریاشا که در کتاب استر آمده دقیقا همون اردشیر هست. خصوصیات عزرا چه بود؟ دیدیم که او یک کاهن بود، دیدیم که در تفسیر کلام خداوند ماهر بود، کاتبی ماهر بود، شریعت رو به خوبی میدونست. وقتی که به آیه 10 میرسیم بر این تأکید میشه، زیرا عزرا دلخیش را به تفحص در شریعت خداوند و اجرای آن و آموزش فرایض و فرمانهایش در اسرائیل سپرده بود. این در دل عزرا بود و خصوصیات او به ما گفته شده. مشخصه که دعا کرده تا خداوند او رو وفادار نگاه داره به کلامش، تا بدونی که کلام چگونه به زندگی مردم ربط بده. دعا میکنه تا خداوند کلامش رو مؤثر بسازه و کلام رو به شکلی آموزش بده تا مردم اون رو فرا بگیرن و پی ببرن که اطاعت از کلام خداوند ضروریه. خودش داره از شریعت خداوند اطاعت میکنه. اگر آیه 10 رو بررسی کنید دقیقا اینها رو در اونجا میبینید. همچنان که در اول تیموتئوس فصل 3 دیدیم، او فراخونده شده که کار نظارت داره، دیگران با او هم رأی هستند، بی ملامت خداوند او رو توانایی داده، آماده کرده که تعلیم بده، رفتارش ثابت میکنه که او آدم درستیه، مرد مقدسی هست. همه اون خصوصیاتی رو که در اول تیموتئوس فصل 3 میبینید که خصوصیات یک امین یا ناظر یا اسقف هست، در مورد عزرا هم صداقت میکنه. مردم او رو انتخاب میکنن، باش هم رأی هستن، با او هم رأی میشن و به سوی اورشلیم میان. و بعد اردشیر هم این نامه رو براش مینویسه و اون اقتدار رو بهش میده تا به این ماموریت بره. و میشه گفت یک عنوان او سفیری است از سوی اردشیر و این کار بهش داده شده تا بره جستجو کنه و گزارش بده که اوضاع چگونه است. او باید بازگرده دوباره نسل اردشیر و به او بگه که اوضاع در اورشلیم چگونه بود و گزارش رو تحویل بده. اما تا زمانی که در اونجا هست به او این اقتدار داده میشه و همچنین توانای مالایی معبد ساخته شده و باز مشغول به فعالیت، اما بقیه کارا باید انجام بشه و عزرا میره تا اون کارها رو انجام بده. آیه 7. برخی از بنی اسرائیل و برخی از کاهنان و لاویان و سرایندگان و درباران و خادمان معبد نیز در سال هفتم اردشیر پادشاه به اورشلیم برآمدند. وقتی که به فصل 8 برسید، سفر به ما توصیف شده که جزئیات اون چقدر هست و دقیقاً تعداد افرادی که رفتن که هست و چه کسی نرفت و یا چه کسی رفت وقتی که شخصاً دعوت شد. و در بین اونها در مورد لاویان میخونید که تا جایی میرن و بعد اونجا اردو میزنن از بابل به اورشلیم، حدود 4 ماه طول میکشیده، حدود 520 مایل. و توی مسیرشون کوهستان است، دره است، بیابان است و در نتیجه کل سفر حدود 1000 مایل طول میکشه. اونا لشکری نداشتن، محافظ نداشتن، شهروندانی بودن با همسران و بچه هاشون، اطفال کوچک، باید هر از گاهی چادر می زدن و سفر اونا بسیار طولانیه. اما وقتی که به اردوگاه اول می رسن، حدود 12 مایل می ایستن تا ببینن آیا همه با اونا هستن و تعداد رو شروع می کنن شماره کردن و بعد در می آبن که لاویان هنوز نیومدن. در بین اونا هیچ لاوی نیست. حالا سوال اینه که چگونه می تونن کارهای معبد رو ادامه بدن، کاری که فقط لاویان میتونستن انجام بدن، اما لاویان نیومدن. و بعد ایده رو باز میگردونن به بابل تا لاویان رو دعوت کنن که بیان. و بعد میبینن که لاویان، نه همه اونا بلکه تعداد کمیشون، حاضرن بیان اما منتظرن تا کسی از اونا درخواست کنه. و این رو در فصل 8 میبینیم تا ببینیم که پاسخهای متفاوت مردم به دعوت خداوند چگونه بود. عده‌ای به سرعت و حرکت در اومدن وقتی که به شکل عمومی خبر رو شنیدن بدون اینکه شخصا دعوت بشن. دعوت عمومی فرستاده شد. عده‌ای دیگه منتظر بودن تا اینکه کسی بیاد نزد اونها شخصا و اونها رو دعوت کنه. عده‌ای دیگه مدت بیشتری موندن تا کسی از اونها التماس کنه و بگه ما واقعا به شما نیاز داریم. و بعد اونها اومدن. پس میشه گفت کسانی بودن که واقعا مشتاق بودن، کسانی بودن که چندان تمایلی نداشتن و کسانی بودن که اوضاعشون اینقدر خوب بود که حالشون نداشتن برن. حتی در بین کسانی که در نهایت راه افتادن و اون 8000 نفر رو ساختن و عده‌ای هم بودن که اصلا نیومدن. همه این پاسخ‌ها رو در فصل 8 داریم. بازگردیم به فصل 7. و این به ما گفته شده. برخی از بنی اسرائیل و برخی از کاهنان و لاویان و سرایندگان و غیره. خادمان از کنعانیان بودند که کارهای بسیار نازل معبد را انجام می دادن. که در سال هفتم اردشیر پادشاه به اورشلیم برآمدند. آیه 9 او سفر خود را از بابل در روز نخست از ماه نخست آغاز کرد و در روز نخست از ماه پنجم به اورشلیم رسید، از آن رو که دست نیکوی خدایش بر وی بود. دست خداوند بر او بود. دو نکته مهمه. در اینجا راجع به دست خداوند صحبت شده و در فصل 7 به اون اشاره شده. و دست خداوند بر عزا هست و نه بر کل اون گروه. بدون شک در بین قوم خداوند که باز میگشتم و همچنین در کلیسای خداوند امروزه، دست خداوند بر کل کلیسا هست. نمیشه شبان کلیسا رو برگزید و گفت دست خداوند بر اون کلیسای، زیرا شبان خاصه، شبان ویژه است و دست خداوند بر اوست. این دیده کتاب مقدس نیست، اما به این شکلی که اینو در این فصل هفته عزرا میبینیم. در اگر تمرکز رو بر هر وسیله‌ای بذاریم از وسایل خداوند، چه فردی که واعظ هست، چه کسی که تلاش میکنه برای گسترش ملکوت، اون فرد باید درک کنه که مسئولیتش چقدر زیاد هست. گویی فصل هفت به ما میگه که اگر عزرا کارش رو درست انجام نمیداد، همه چیز به هم میریخت. فصل هفت تمرکزش بر رهبر اوناست. اگر او سقوط کنه هیچ کاری صورت نخواهد گرفت. اگر شما خداوند در دلتون گذارده که شبان کلیسا باشید، اینو در نظر بگیرید که بار سنگینی بر دوش شما گذارده خواهد شد و اون بار سنگین اینه: گاهی همه چیز بستگی به شما داره. آیا حاضرید چنین زندگی بکنید، خودتونو جدا سازید از دنیا؟ بسیاری از خواسته های حتی قانونی خود رو کنار بگذارید، تفریحات، لذت ها، دوستی ها، اینا رو کنار بگذارید تا بتونید خودتون رو وقف خدای زنده بکنید، کاملا و بیوقفه و خسته ناپذیر مسیح رو بشناسونید و کلام خداوند رو تعلیم بدید. آیا چنین فردی میتونید باشید؟ به عنوان مثال اگر کسی از شما نقد کنه و یه عده زیادی به دلیلی از شما ناراحت باشن و گلایه کنن، با خودتون نگید من دیگه نمیتونم شبانی کنم، من حاضر نیستم اینقدر گلایه بشنم. اگر دیدید به خاطر کارتون به ضرورت تنها شدید، آیا حاضرید چنین مسئولیتی رو به دوش بگیرید؟ اگر خداوند شما رو فرا بخونه تا شبان کلیسا بخونه، باید قوی باشید، باید بیستید، نباید قدم عقب بکشید. باید کلیسا رو در نظر بگیرید و هر اتفاقی که میفته در زندگی شما باید در دید ایمانی باش برخورد کنید، زیرا شما فرا خونده شدید، کلیسا رو اداره میکنید تا الگوی اونا باشید و کلام خداوند رو اونا برسونید. هر مشکلی، هر سختی، هر ضربه‌ای که می‌بینید، باید از راه ایمان او رو بپذیرید و الگویی باشید برای دیگر اعضای کلیسا و هرگز یک قدم عقب نکشید و قوم رو هدایت کنید از راه اعتماد و ایمان. تأکید فصل هفته عزرا با این هست، مسئولیتی که به رهبران کلیسا میرسه. در اینجا عزرا که الگویی است برای دیگر مسیحیان، دست نیکوی خدایش بر وی بود. خداوند او رو هدایت میکرد. در کتاب مقدس وقت نمیخونیم دست خداوند اشاره دار به شیوهی که خداوند هدایت میکنه. امروزه متاسفانه در کلیساها این مسئله دیده نمیشه. به عنوان مثال کسی میخواد تصمیم بگیره، این به گردن خودشه. با هر که دوست داری ازدواج کن، کاری رو که میخوای انتخاب کن، این انتخاب توه. دیگه دست خداوند و هدایت خداوند رو فراموش کردن. هر مسیحی باید حاضر باشه که خداوند او رو هدایت کنه و از او بپرسه خداوند از من میخوای چه کنم، با چه کسی ازدواج کنم، چه کاری رو انتخاب کنم و غیره. ما باید خود رو کاملا در اختیار خداوند بذاریم. نباید بگیم من دوست دارم این کار رو انجام بدم زیرا از این کار خوشم میاد و غیره. نه دوستان، باید ببینیم اراده خداوند چه هست، او چگونه ما رو هدایت میکنه، هدف او برای زندگی ما چه هست. دست خداوند در این کتاب موضوع اصلی هست و او دست خداوند بر عزاه هست و به ویژه بر دیگر قومش. دست خداوند برای هدایت هست، برای حفاظت هست، دستی هست که مانع میشه، ما رو پیش میبره و از سوی مانع میشه به سوی غلطی بریم. وقتی که دست خداوند بر ما باشه ما پیش میریم. ذات آدمی تنبله و ما با خودمون میگیم من این کار رو میکنم، فلان کار رو انجام میدم برای خداوند، حالا وقتشه که استراحت کنم، برای مدتی بذار خستگی در کنم، من دیگه خسته شدم. اما وقتی که دست نیکوی خداوند روی ما باشه گویی ما رو هول میده به شکل ملایمی، دوستانه. خداوند میگه نه، نمیتونی بشینی. در زندگی مسیحی نباید بایستی، باید پیش بری، در غیر صورت عقب میری، نمیتونی سر جات بمونی. دست خداوند دستی هست که ما رو پیش میرونه، دستی که به ملایمت ما رو با پیش میرونه. و این گونه است که دست نیکوی خداوند بر عزراست که او رو پیش میبره، مرتب جلو میره. گاهی دست خداوند مانع ما میشه و کاری هست که شما خیلی دلتون میخواد اونو انجام بدید و شاید کار خوبی باشه، اما مشیت خداوند اجازه نمیده. شرایطتون به شکلی هست که نمیتونید اون کار رو انجام بدید زیرا دست خداوند مانع میشه و میگه این برای تو نیست، این کار کسی دیگه ای که انجام بده. من در زندگی بارها این تجربه رو داشتم. گاهی به نظرم میرسی که کاری است که اکاش میتونستیم در کلیسا اون رو انجام بدیم اما هرگز نتونستیم. موانعی سر راهمون گذارده میشد که نمیدونستیم از کجا میاد و بعد با خودتون فکر میکنید این دست خداوندی که مانع میشه تا اون کار رو انجام بدم، تا اون دریچه به روی ما بسته بشه. این برای ما نیست، کار ما نیست، این دست خداونده که خادمش رو پیش میبره و یا مانع حرکتش میشه و به او اطمینان میده. وقتی که دعا میکنیم و خداوند به دعاهامون پاسخ میده، دست نیکوی خدایش بر وی بود. حال بگذارید ببینیم که اردشیر چه چیزی برای اونها فراهم میکنه. آیه 11، این از نسخه نامه‌ای که اردشیر پادشاه به عزرای کاهن و کاتب داد که کاتبی صاحب نظر در امور مربوط به فرمانهای خداوند و فرایض او به اسرائیل بود. این آیه بسیار جالبه. عزرا خودش به ما نمیگه که مأموریتش چه هست. اون میگه امپراتوری پارس از او خواست چه کاری رو انجام بده و یا چه چیزی رو خواست و بهش داده شد. در عوض نامه اردشیر رو کپی میکنه و در اینجا ما یکی از اسناد درباره امپراتوری پارس رو داریم. آیه 12، به این شکل شروع میشه اون نامه: اردشیر شاه شاهان به عزرای کاهن و کاتب شریعت خدای آسمان صلح کامل. واژه سلام واژه آرامی است به معنی کامل و اون رو آیه رو میشه به شکل دیگه ای ترجمه کرد، به این شکل که عزرای کاهن و کاتب کامل شریعت خدای آسمان. آیه 13، حکمی صادر می کنم که از میان مردم اسرائیل یا از کاهنان و لاویان، ایشان که در قلمرو پادشاهی منند، هر که راضی به رفتن به اورشلیم باشد می تواند همراه تو برود. بایستی در این نامه این حکم داده می شد. در اون زمان اگر در اون امپراتوری بودی بدون فرمان پادشاه نمی تونستی همینجوری تصمیم بگیری و به جای دیگه ای بری. در اونجا این امکان وجود نداشت. اگر میخواستی حرکت کنی نیاز داشتی به یک مجوز. اکنون پادشاه بو میگه ازرا، هر کس که با تو میخواد بره من اجازهشو میدم تا همراه تو بیاد. پس حکمی صادر میشه از سوی امپراتور تا کسانی که میخوان بازگردن به اورشلیم این کار رو انجام بدن. آیه 14، زیرا تو از سوی پادشاه و هفت مشیر او فرستاده شده ای تا درباره یهودا و اورشلیم بر اساس شریعت خدا که در دست داری تحقیق کنی. پس او وظیفش اینه که گزارشی تهیه کنه و بازگردونه به امپراتور. آیه 15، به او اجازه دیگه ای داده میشه. نیز باید سیم و زر اهدایی از سوی پادشاه و مشیرانش را با خود ببری. پس از دربار پادشاه پول زیادی به ازرا داده میشه تا ماموریتش رو در اورشلیم به انجام برسونه. اینا کاری که خدای زنده انجام میده. دیدیم که ازرا چه خصوصیتی داره و چگونه اکنون خداوند براش فراهم میکنه تا بره اون کار انجام بده. آیه 16، همچنین تمامی سیم و زری را که در سرتاسر ولایت بابل میابی همراه با تمامی هدایای اختیاری قوم، یعنی اون یهودیانی که در بابل موندن، ازرا میتونه اون پول رو جمع کنه. و این کار غیر ممکن بود. در هیچ امپراتوری تو نمیتونستی بری و از مردم پول جمع کنه. اگر این کار انجام میشد بلا فاصله تصور میکنن این پول رو داره برای شورش جمع میکنن و طغیان خواهد بود و غیر ممکن بود کسی بتونه بره پول جمع کنه. ولذا نیاز داشت به یک مجوز و به ازرا این اجازه داده میشه تا از یهودیانی که در بابل هستن کمک مالی بگیره تا هموطنانشون کمک کنن در اورشلیم. آیه 17، تمام و سیم و زری رو که در سرتاسر ولایت میابی همراه تمامی خدای اختیاری قوم در اورشلیم تقدیم میکنم با خود ببر. آیه 21، من اردشیر پادشاه حکمی برای همه شما خزانداران ماور و نهر صادر کردم، یعنی سامریان و نقاط اطراف یهودیه، به اونا گفته شده که اونها نیز باید کمک مالی بکنن. اگر ازرا نیاز به کمک مالی داشت برای ساخت شهر اورشلیم و دیگر چیزها و کارهایی که میخواد انجام بده، اون نواهای اطراف باید کمک کنن. البته اونا دشمنان یهود بودن، بزرگترین دشمنان یهود، اما امپراتوری پادشاه اون دشمنان رو مجبور میکنه تا به قوم یهود کمک کنن. هرچند که مانع مشکلات و ضدیت اونا نمیشه، اما تا حد زیادی جلوی اون رو میگیره. آیه 22، حدی گذارده شده تا 100 وزنه نقره، 100 کر گندم، 100 بت شراب، 100 بت روغن. 100 وزن نقره حدود چندین تن نقره است و همچنین شراب و روغن و نمک به حدی که بخواهن. هر آنچه خدای آسمان فرمان داده است، یعنی آنچه که در کتاب موسی نوشته شده در شریعت، بی‌دریغ برای خانه خدای آسمان به جا آورده شود. انتهای آیه 23، مبادا غضب بر قلمرو پادشاه و پسرانش نازل گردد. معنای این آیه به این شکله که در واقع اردشیر پادشاه داره میگه اگر من تضمین نکنم که ازرا به او آزادی داده بشه تا بره و کار اورشلیم رو و بازسازی اون رو به انجام برسونه، اون وقت غضب بر پادشاهی من و پسرانم نازل خواهد شد و من مسئول خواهم بود. همه اعتقاد دارن که اردشیر یک فرد بی خدایی بود و به نظر میرسه که چنینه، بت‌پرسته و در این حال حداقل از خدای زنده ترسی درش هست. آیه 24، نیز بدانید که بر هیچ یک از کاهنان و لاویان و غیره مالیاتی جایز نیست، همه کسانی که در معبد کار میکنن. آیه 5، او خود مختاری داده میشه و تو ای ازرا بر طبق حکمت خدایت که در دست توست، تو قاضیان و داوران برگمار، تو با تمامی مردم اون ناحیه داوری کنند و به این شکل عزرا از دست دشمنانش آزاد میشه. اگر بو این اختیار داده شده باشه که عدالت رو اجرا کنه در نایه یهودیه، کاملا اجازه داره مجازات کنه، آیه 26، و در انتهای آیه نامه به آخر میرسه. اما چه کمک عالی هست که خداوند از طریق اردشیر به عزرا میده. سپس در آیه 27 کلام عزرا چنینه، یک بار زبان عوض میشه و نامه اردشیر به آخر میرسه که به زبان کلدانیه. در آیه 27 کلام عزرا هست که به زبان عبرانیه. متبارک باد یهوه خدای پدران ما که مانند این را در دل پادشاه نهاده است تا خانه خداوند را که در اورشلیم است زینت دهد و در پیشگاه پادشاه و مشیران او و تمامی صاحب منصبان قدرتمند درباری محبت خود را شامل حال من ساخته است. محبت خدای زنده. عزرا خداوند بهش خیلی لطف کرد. در اینجا به ما نمیگه ببینید خداوند چه محبتی کردن، نمیگه ببینید پادشاه به من چه داد، نمیگه ببینید پادشاه چه کمکی به من کرده. در اینجا همه رو نسبت میده به خدای زنده و اون رو محبت میخونه. محبت خدا شامل حال من ساخته. دوستان هر آنچه که ما داریم از راه محبت و فیض و رحمت خدای زنده است و اگر به این شکل فکر کنیم خیلی عالی هست. حتی اگر 30 سال و یا 40 ساله که ما از ایمان آوردنمون گذشته، هر برکتی که به ما میرسه، هر گامی که پیش میریم از راه فیض و رحمت و محبت خدای زنده و حقیقی است، محبت بیکران او. میگه در پیشگاه پادشاه خداوند به من رحم کرد، اونها چون خداوند در دلشون گذاشت پادشاه و مشیران و صاحب منصبان به من محبت کردن. و این شگفتی آوره. در نظر بگیرید اگر فرضاً صرفاً پادشاه میخواست این نظر رو بده، ممکن بود مشیران و یا صاحب منصبان سنگ در راه بندازن و بگن شاید این کارو نکن اون کارو نکن. اما عزرا به شگفتی در میاد و میگه نه فقط پادشاه بلکه مشیرانش و همه صاحب منصبان، خداوند چگونه در دلشون کار کرد که همه اونها به من محبت نشون دادن. و این واقعا شگفتی آوره. یک لحظه امپراتوری پارس در برابرش هست که بدون اجازه امپراتور شما در اون زمان هیچ کاری نمیتونستید انجام بدید. و وضعیت ما هم همینه. دنیا همه چیز رو درست داره. صدا، سیما، اینترنت، ماهواره، همه چیز در دست‌های دنیاست. همه دستگاه‌های تبلیغاتی در دست دنیاست. دنیا تصمیم می‌گیره چه کسی صدا شنیده بشه. در انگلیس فقط رادیو بی بی سی و تلویزیون بی بی سی که تصمیم می‌گیره فقط خطا، فقط تکامل داروینی توضیح داده بشه. و کلیسا چه می‌تونه بگه؟ چگونه ما می‌تونیم صدامون رو به گوش مردم برسونیم؟ چگونه ما می‌تونیم تأثیر رو جامعه انگلیس بذاریم؟ این دقیقا وضعیت عزراست. عزرا امپراتوری پارس رو در برابرش داره و هیچ کاری بدون اجازه اونا نمیتونه انجام بده. اما علی‌رغم اون همه چیز به او داده میشه. صفحه کاملا برمیگرده. ورق کاملا برمیگرده با قدرت خدای زنده. و امروزه نیست چنین خواهد بود. مهم نیست دنیا چه فکر میکنه و چگونه سعی داره همه چیز رو کنترل کنه. خداوند به قومش توانایی میده تا کلامش رو برسونن تا همه برگزیده شدگان رستگار یابند. همه کسانی که فراخوانده خواهند شد.